سلام، دوباره من علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. از سفر رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا به کابل گزارش داریم. از تحولات دیگر هم میشنوید و برنامه هفتهوار این ساعت روستای من خانه من است. اما نخست گوش دهید به خبرها و خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
نخست سرخط چند خبر. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. مقامات امنیتی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 اراده موتر مؤسسه ماین پاکی MDC با آتش کشیده شده است و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به تازگی طرح جدید تشدید مبارزه با مواد مخدر را به والیان سپرده است. و در اخبار منطقه می شنوید که مقامات امنیتی پاکستان گزارش های را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در پاکستان دستگیر شده است. مشروع اخبار. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. گیتس در حالی به افغانستان سفر کرده است که به گفته قماندانان نیروهای بین المللی ماها و روزهای دشواری در این کشور در پیش روست. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از مواصلت به کابل از دستاوردهای نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی مارجع هلمند نیز یادآوری کرده است. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا عصر امروز با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در کنفرانس مشترک خبری نیز حضور یابد. در مورد سایر جزئیات سفر گیتس به کابل تفسیر زیاد نشده است. مقامات امنیتی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 اراده موتر مؤسسه ماین پاکی MDC به آتش کشیده شده است. گفته شده است که این رویداد شب گذشته صورت گرفته است. فضل احمد شیرزاد آمر امنیت ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که این رویداد در ناحیه اول شهر قندهار رخ داده است. به گفته آمر امنیت قماندان امنیه ولایت قندهار، علت وقوع این رویداد روشن نیست، اما احتمال زده می شود که این عمل در نتیجه خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد. گفته شده است که در این رویداد 3 موتر کوچک و 4 موتر بزرگ این مؤسسه که اکثرا برای عملیات ماین پاکی در ولسوالی‌های دورافتاده قندهار استفاده می‌شد، حریق گردیده است. مؤسسه ماین پاکی MDC در ولایت قندهار در مورد این رویداد تبصره‌ای نکرده است. در نتیجه تصادم یک موتر افراد ملکی با یک ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 10 تن از راکبین این موتر کشته شدند. در خبرها آمده است که این رویداد روز گذشته در ولسوالی مقر ولایت غزنی صورت گرفته است. در این حال از کشته شدن یک فرد ملکی و یک پلیس نیز در همین منطقه گزارش داده شده است. گفته شده است که این دو تن نیز در نتیجه یک انفجار جان دادند. ولایت بادغیس در ماه‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های طالبان مسلح بوده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید که به تازگی طرح تازه تشدید مبارزه با مواد مخدر را تهیه کرده و آن را به عنوان یک رهنمود به تمام والیان تسلیم داده است. زلمه افضلی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که این رهنمود والیان و سایر مسئولین ولایات را قادر می سازد تا روند مبارزه با مواد مخدر را در ساحات تحت ادارهشان تشدید کنند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این حال گفت که روند تطبیق کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار در ولایت هلمند نیز به خوبی به پیش می رود. اما مخالفین نیز در برخی مواقع تلاش کردند تا جلوی این کمپاین ها را بگیرند. وی همچنان در مورد آغاز کشت کوکنار در ولایت فاریاب، بغلان و سرپل ابراز نگرانی کرد. و اتحادیه صرافان شهر کابل می گویند که امروز اسعار خارجی در برابر پول افغانی چنین مبادله می گردد. 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 90 پول، 1 یورو 65 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات امنیتی پاکستان گزارش‌های را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در پاکستان دستگیر شده است. روز یکشنبه از قبل مقامات رسمی پاکستان گزارش شده بود که آدم گدان، سخنگوی القاعده که در ایالت کالیفرنیای آمریکا تولد شده و بعداً به دین اسلام رو آورده است، اخیراً در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده است. اما مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود، امروز گفتند که یک شخص فعال القاعده که گمان می‌رود آمریکایی باشد دستگیر شده است، ولی او آدم گدان، سخنگوی طالبان نیست. سفارت ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد گفت که آنها دستگیری کدام آمریکایی را تایید نمی‌کنند. در یک تحول دیگر، حداقل 11 تن در انفجار صبح امروز در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. در این رویداد بیش از 60 نفر دیگر زخم برداشتند. مقامات میگویند این انفجار در بیرون یک ساختمانی که در آن از ملیشه‌های مظنون بازجویی میشد رخ داده است. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. منشی عمومی ناتو انتخابات پارلمانی عراق را به حیث یک پیشرفت مهم به سوی اعمار یک کشور دموکراتیک ستوده است. میلیون‌ها عراقی واجد شرایط رایدهی روز یکشنبه با وجود تهدیدها، انفجارها و حملات عراقی از سوی تندروان مسلح به پای صندوق‌های رایدهی رفته و به کاندید مورد نظرشان رای دادند. در این حملات از کشته شدن 38 تن گزارش شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه انتخابات پارلمانی عراق را به حیث یک مرحله مهم برای عراقی ها ستود و پلانش را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 میلادی تایید کرد. اتحادیه اروپا نیز از این انتخابات استقبال کرده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای گفتگو و مذاکره با رهبران اسرائیلی و فلسطین راهی شرق میانه شده است. گفته می شود سفر جو بایدن به شرق میانه جزء تلاش های ایالات متحده آمریکا برای اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا به دنبال آن از منطقه دیدن به عمل می آورده که رهبری فلسطینی ها روز یکشنبه به اشتراک غیر مستقیم در مذاکرات با اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده به هدف راه حل دائمی موافقه کرده است. این تصمیم فلسطینی ها زمان اعلان می گردد که فرستاده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل روز یکشنبه در بیت المقدس با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. میچل پیش از اینکه راهی رام الله شود و با رهبران فلسطینی ملاقات کند قرار است امروز با صدر اعظم اسرائیل نیز مذاکرات بیشتری انجام دهد. جو بایدن در نظر دارد روز سه شنبه با رهبران اسرائیل و روز چهارشنبه با رهبری فلسطینی ها ملاقات کند. گفتگو میان اسرائیل ها و فلسطینی ها از یک سال به این سو در حال تعلیق قرار دارد. رئیس جمهور فرانسه امروز گفت که سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی باید در زمینه استفاده ملکی از انرژی اتمی حمایت مالی نماید. نیکولا سارکوزی این مطلب را در افتتاح کنفرانسی که از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار گردیده است بیان کرد. این کنفرانس که دو روز دوام می‌کند، نماینده‌های 65 کشور جهان در آن اشتراک دارند. سارکوزی همچنان گفت انکشاف انرژی غیر نظامی هسته‌ای برای مبارزه با گرمای زمین خیلی پر اهمیت است و اعلان کرد که فرانسه قرار است انستیتوت را برای پیشبرد و انکشاف تکنولوژی انرژی اتمی ایجاد کند. فرانسه دارای 58 رکتر اتمی بوده که برای تولید 75% برق مورد نیاز آن کشور از آنها استفاده می کند. فرانسه همچنان صادرات تکنولوژی هسته‌ای را در اولویت اقتصادی آن کشور قرار داده است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان از موقع مینای بود. ساعت 5:09 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای آگاهی از فعالیت‌های جنرال‌های آمریکایی به کابل سفر کرده است. کمیسیون جرگه ملی مشورتی در مورد نحوه مذاکره با مخالفان و دایر کردن جرگه سال معلومات داد. در افغانستان بانک گزارش‌های سرازیری میلیون‌ها دلار در صورت غیر قانونی به خارج را رد کرد. و مقام‌های هندی می‌گویند که حمله بر اهدافیانان در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی سبب نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. برنامه افتوار این ساعت روستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید رابرت گیتس وزیر دفاع بریتانیا که برای دیدار با مقامات افغان وارد کابل شده است، امروز در یک کنفرانس خبری از موفقیت عملیات نظامی در هلمند سخن گفت. وزیر دفاع بریتانیا گفت که وی به هلمند هم سفر می کند تا در آنجا ضمن دیدار با سربازان برتانوی و افغان عملیات نظامی اخیر در مارجه را مورد بررسی قرار دهد. وزیر دفاع بریتانیا همچنان گفت در نظر است تا بریتانیا تعداد آموزگاران نظامی خود برای افغانستان را افزایش دهد. برشنا نظری گزارش می دهد.
در حالی که عملیات نظامی در ولسوالی مارجه هلمند کماکان ادامه دارد، وزیر دفاع بریتانیا برای ارزیابی این عملیات وارد افغانستان شده است. باب انسورت پس از ظهر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که عملیات در مارجه هلمند با موفقیت دنبال شده و سربازان افغان و بین المللی نیز با دستاوردهای چشمگیر توانستند عملیات را به پیش ببرند. اما وی گفت که بخشی از ماموریت وی را در سفر به افغانستان ارزیابی این عملیات تشکیل می دهد.
Obviously one of the main things that I'm trying to assess is operation Mustarak.
یکی از اهداف سفر من به افغانستان ارزیابی عملیات مشترک است. به نظر من این عملیات به صورت درست جریان دارد و من می خواهم به همین مناسبت برای شما و بریتانوی ها مبارکی بگویم. در چند هفته گذشته نقش نیروهای افغان در این عملیات بسیار برجسته و مهم بود.
عملیات در ولسوالی مارجه هلمند از حدود 20 روز به این طرف آغاز شده و مقامات نظامی افغان و بین المللی میگویند که بخش اعظم این عملیات پس از تصرف مناطق وسیع این ولسوالی به پایان رسیده و تلاش ها به هدف ایجاد ادارات دولتی در آن دنبال می شود. وزیر دفاع بریتانیا با اشاره به دستاوردهای سربازان افغان در اجرای این عملیات و پلان هایی که برای عملیات آینده در مناطق از جنوب و شرق افغانستان وجود دارد گفت که بریتانیا در نظر دارد تا به تعداد آموزگاران نظامیش در افغانستان نیز بیفزاید تا سربازان افغان و خصوص نیروهای پلیس بیشتر آموزش ببینند.
Police training teams.
ما از قبل نیز گروه های آموزشی برای پلیس ملی داریم. ما در نظر داریم که تعداد معلمین نظامی را برای نیروهای پلیس افزایش دهیم، اما این همه را ما به تنهایی انجام داده نمی توانیم و به همکاری متحدین خود نیز در این راستا نیاز داریم.
وزیر دفاع بریتانیا در این حال گفت که ارزیابی بیشتری در زمینه اجرای بهتر برنامه‌های بازسازی در هلمند صورت خواهد گرفت و در این حال شکایات مردم در مورد عملکرد نیروهای افغان و غیره با باشندگان هلمند و بخصوص مردم مارجه نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. وزیر دفاع بریتانیا که از یک مرکز آموزشی نیروهای افغان در شرق کابل نیز دیدار کرده است، با همتای افغان خود دیدار می‌نماید و به ولایت هلمند سفر می‌کند. وی در آنجا با بخشی از نیروی بیشتر از 9000 نفری سربازان بریتانوی و قماندانان افغان نیز دیدار خواهد کرد و در این حال پلان اجرای عملیات آینده را که برای 12 تا 18 ماه طرح شده است مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
گزارشی بود از سفر وزیر دفاع بریتانیا به افغانستان. در این حال وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس هم امروز به کابل رفت که هدف از سفر وی آگاه شدن از جزئیات طرح‌های جنرال‌های آمریکایی در خصوص جنگ علیه طالبان گفته شده است. گیتس هشدار داده است که روزهای آینده در افغانستان با دشواری‌های بیشتری به همراه خواهد بود. جزئیات بیشتر را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
گیتس گفت که در جریان این سفر پلان‌های رئیس جمهور کرزی را در مورد تلاش‌های صلح با طالبان خواهد دانست. او ابراز امیدواری کرد که شاید افراد درجه پایین طالبان به زندگی عادی برگردانده شوند، اما افزود تا هنگامی که رهبران طالبان فکر کنند که در جنگ پیروز می‌شوند، حاضر نخواهند بود که افرادشان از جنگ دست بکشند. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفته است که به باور او رهبران طالبان هنوز به این باور نرسیدند که نمیتوانند از راه جنگ چیزی را حاصل کنند. از زمان آغاز اعزام 30,000 عسکر آمریکایی به دستور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به افغانستان، این اولین سفر وزیر دفاع آمریکا به این کشور است. گیتس دستاوردهای اخیر به شمول تصرف مارجه هلمند توسط نیروهای افغان و ناتو را تایید کرد، اما او در مورد خبرهایی که از دستاوردهای مثبت در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان حکایت می‌کنند، محتاطانه صحبت کرد. گیتس گفت هنوز زود است که در مورد اینکه آیا سرانجام مسیر جنگ در طول 8 سال در افغانستان تغییر کرده یا خیر چیزی گفته شود. وزیر دفاع آمریکا قبل از رسیدنش به کابل به خبرنگاران گفت که هنوز زود است که روی تغییرات مثبت خیلی اتکا شود. گیتس میگوید که علائم اولی تشویق کننده اند، اما او ابراز نگرانی کرده که شاید مردم این طور فکر کنند که وضعیت از آنچه که هست دیگر بهتر شده باشد. اما به گفته گیتس حقیقت امر این است که هنوز هم دشواری‌های در پیش روست. گیتس در مورد نقش ایران در افغانستان صحبت کرده گفت که ایران تلاش کرده که موانعی را بر سر راه مبارزه قوای آمریکایی در این کشور ایجاد کند. او افزود که ایران تا حالا چنین نکرده، اما اگر بکند با جواب متقابل آمریکا در افغانستان روبرو خواهد شد. این اظهارات گیتس در حال است که قرار است در همین هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از افغانستان دیدن کند. گیتس در مورد نقش ایران در افغانستان گفت که ایران در این کشور نقش دوگانه ای را بازی می کند. او افزود که ایران ظاهراً خودش را دوست حکومت افغانستان خطاب می کند، اما در عین حال در تلاش آسیب رساندن به قوای آمریکایی در این کشور است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، رهبری ایران نمی خواهد که آمریکا پیروز شود. گیتس همچنان گفت که میزان حمایت ایران از طالبان در افغانستان کم است، اما افزود که اگر ایران بخواهد می تواند کارهای زیادی را علیه منافع آمریکا در این کشور انجام بدهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:16:30 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. رئیس کمیسیون تخنیکی جرگه ملی مشورتی سال امروز در جلسه عمومی ولیس جرگه در رابطه به جرگه سال معلومات ارائه کرد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون جرگه ملی مشورتی سال گفت قرار است این جرگه در ماه ثور سال آینده شمسی در کابل را اندازی شود. آقای وردک ابراز کرد که در مورد نحوه مذاکره با مخالفان مصالحه دولت با نمایندگان مردم به طور همه‌جانبه مشوره می شود. اعضای ولیس جرگه هم از جرگه ملی مشورتی صلح به طور کامل پشتیبانی کردند، اما در مورد تشکیلات این جرگه برخی پیشنهادهایی داشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح میگوید در این جرگه 1200 تن اشتراک خواهند داشت و جرگه مشورتی به تاریخ 9 ثور سال آینده در خیمه لوی جرگه در کابل راندازی میگردد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون تکنیکی این جرگه که به روز دوشنبه در مورد جرگه ملی مشورتی صلح به اعضای ولسی جرگه معلومات میداد گفت در این جرگه تمام اعضای شورای ملی 57 تن از اعضای شوراهای ولایتی، والیان تمام ولایت ها و همه اعضای شورای علمای افغانستان اشتراک خواهند داشت. با گفته آقای وردک، یک بزرگ قومی از هر ولسوالی، 20 تن از زنان روشنفکر، 30 تن از نماینده های کوچی ها، 15 نماینده معیوبین، نماینده های از نهادهای سیاسی و جامعه مدنی و تجار و 80 نماینده از مهاجران مقیم در پاکستان و ایران نیز در این جرگه حضور خواهند داشت. آقای وردک در مورد اهداف جرگه ملی مشورتی سال چنین گفت:
سه هدف اساسی را دنبال خواهد کرد: مشوره، مفاهمه و موافقه با ملت افغانستان برای رسیدن به صلح دوامدار. دو، موافقه روی چارچوب مفاهمه با مخالفین. سه، ایجاد مکانیزم رسیدن به مفاهمه با مخالفین.
رئیس کمیسیون تکنیکی جرگه ملی مشورتی صلح همچنان گفت که در این جرگه اعضای کابینه، ستر محکمه و لوی سرنولی، تمام مشاوران رئیس جمهور و رؤسای کمیسیون ها و ادارات مستقل نیز اشتراک خواهند داشت. و گفته آقای وردک در مراسم آغاز و ختم این جرگه حدود 200 تن از دیپلمات ها و سفرای کشورهای خارجی نیز حضور می یابند. اما وی اظهار داشت که تمام مصارف جرگه ملی مشورتی صلح از بودجه دولت افغانستان پرداخته می شود. اعضای ولیس جرگه نیز حمایت قاطعشان را از این جرگه ابراز نموده و اظهار امیدواری کردند تا جرگه صلح آغاز برای تامین صلح و ثبات دائمی در کشور باشد. در ختم این جلسه محمد یونس قانونی رئیس ولیسی جرگه در کنار با اهمیت خواندن جرگه صلح گفت که باید تمام نظریات آنها در خصوص این جرگه در نظر گرفته شود.
جرگه دایر شود با همین ترکیب اصلاحاتی را که شما وکلای محترم مطرح ساختیم و من یقین دارم که خوبتر میشه. رئیس جمهور به اساس قانون اساسی صلاحیت داره به مراجعه با آرای مردم. نظریات جمع شود، وقتی به پالیسی تبدیل میشه به شورای ملی افغانستان غرض تصویب فرستاده شود، قضیه میشه نهایی.
پیشنهاد جرگه صلح از جانب رئیس جمهور کرزی در اوایل سال جاری میلادی در کنفرانس لندن در مورد افغانستان ارائه گردید که به شمول آمریکا و بریتانیا جامعه جهانی نیز از آن حمایت کردند. اما مخالفان مصالح دولت بارها گفتند در صورتی که شرایط آنها پذیرفته نشود و نیروهای خارجی از افغانستان خارج نگردند، آنها حاضر به مذاکره با دولت نخواهند گردید. ولی شماری از کارشناسان مسائل سیاسی به این نظرند که جرگه ملی مشورتی صلح می تواند نقش عمده در تامین صلح و ثبات در افغانستان داشته باشد. رادیو آزادی.
در افغانستان پوینت گزارش هایی را رد کرد که گویا روزانه میلیون ها افغانی به طور غیر قانونی از افغانستان به خارج انتقال داده می شود. مقامات در افغانستان بانک می گویند این پول هنگفت نه به طور غیر قانونی بلکه به شکل قانونی انتقال می شوند. به گفته این منبع بعد از این وسایل افرادی که با پاسپورت سیاسی به خارج می روند هم ملاحظه و تلاشی خواهد شد. این مطلب شماری از مسئولان در افغانستان بانک، وزارت داخله و وزارت مالیه در نشست خبری در کابل ابراز کردند. جزئیات را در گزارشی از فیض الله قرداش می‌شنوید.
مقامات در افغانستان بانک می‌گویند که برای جلوگیری از قاچاق اسعار خارجی و پول افغانی به بیرون از این کشور، تدابیر جدی را به اجرا گذاشتند و بر اساس همین تدابیر جلو خارج شدن پول از طریق میدان هوایی بین‌المللی کابل گرفته شده است. محیب‌الله صافی، معاون در افغانستان بانک، بر روز دوشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری ادعاهای رسانه‌های خبری خارجی را رد کرد که گویا روزانه از افغانستان به خصوص از میدان هوایی کابل مبالغ هنگفت اسعار خارجی به طور غیرقانونی خارج می‌شود. آقای صافی گفت در حال حاضر انتقال پول از میدان هوایی به شکل قانونی صورت می‌گیرد.
پیسا اگر یک شرکت خارجی باشد یا کمک کننده باشد با کسی کمک کرده یا سرمایه گذاری کرده، پیسای شخصیش است، شرعی است، اصولی است، قانونی است، سفید است. اگر اونی برای ما شما مشکل ندارد، ولی اگر غیر قانونی باشد با میلیون ها نی، اگر یک قرار باشد غیر صحیح نیست.
در همین حال جنرال یارمند، رئیس تحقیقات و مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله که در این کنفرانس خبری حضور داشت، گفت پلیس در کشف انتقال پولهای غیر قانونی بیدار است و در ماها و هفته های اخیر مقداری از پولهای غیر قانونی که قرار بود به بیرون انتقال یابد کشف و ضبط گردیده است. اما محمد مصطفی مسعودی، عامر مرکز تحلیل معاملات و راهپورهای مالی در افغانستان بانک، میگوید گزارش های موجود است که شماری از مامورین عالی رتبه که پاسپورت های سیاسی دارند پول های هنگفتی را به خارج انتقال می دهند. با باور مسعودی در آینده نزدیک مامورین عالی رتبه افغان و دیپلمات های خارجی نیز در میدان های هوایی کنترل خواهند شد.
کسانی که تشکیل بیرون می روند فقط می کنند وزیر است، مشاور است، یا یک دیپلمات است، یا یک آمده است که فقط با خود رو دیپلماتی در آمده را بخش بیرون می روند. هر کسی که می روند باید مورد رو کنترل قرار بگیرد، چون از این طریق هم در ما رو کروه قبل هم دیده شد که اخواست می باشید که دنهای منگفت را می برند با اونا مورد کنترل قرار نمی گرفتند.
در افغانستان بانک در سال 2004 میلادی قانون تطهیر پول را تصویب کرده است و اقدامات تازه نیز بر اساس همین قانون اتخاذ گردیده است. در مورد جلوگیری از انتقال پول به بیرون از افغانستان در حالی صحبت می شود که چند روز قبل گزارش هایی از طریق رسانه های خارجی در مورد انتقال مبالغ هنگفت به نشر رسید که در آن آمده است پولهایی که از طریق میدان هوایی کابل به دبی انتقال می شود بخشی از پولهایی است که کشورهای کمک کننده به خاطر بازسازی این کشور پرداختن. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
گزارش را در رد انتقال میلیون ها دلار پول افغانی از سوی افغانستان بانک شنیدید که به صورت غیر قانونی به خارج انتقال داده می شود. نخستین محفل اعلام برندگان رقابت بحث محاکم بین المللی چپس در افغانستان امروز در مرکز مستقل آموزشی قانون ملی در کابل برگزار شد. در این رقابت که معاصلان پوهنزه های حقوق و شرعیات، پانتون های کابل، البیرونی و ننگرهار شرکت کرده بودند، قرار است تیم پیشتاز در این رقابت برای نخستین بار در بحث های بین المللی به ایالات متحده آمریکا سفر کند. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل هم که در این محفل حضور داشت گفت آرزو دارد معاصلان در تمام عرصه ها چون این بخش پیشتاز باشند. منیژه دیوا گزارش می دهد.
نخستین گروپ محصلان پوانزه های حقوق و شرعیات پوانتون های کابل، البیرونی کاپیسا و پوانتون ننگرهار اشتراک کننده در رقابت مناظره و بحث محاکم بین المللی جیسپ قرار است به نمایندگی از افغانستان در بزرگترین مسابقه رقابت بین المللی در ایالات متحده امریکا اشتراک نمایند. انتونی وین سفیر ایالات متحده امریکا در کابل از اشتراک و موفقیت محصلان افغان در این برنامه رقابتی ابراز خوشنودی نموده گفت وجود حقوقدانان و قضات در کشور مانند افغانستان به نهایت ضروری است. وی اضافه کرد که با وجود تمام چالش‌های فراراه حقوقدانان و قضات در این کشور، امید می‌رود که مسئولیت بزرگ از بین بردن فساد اداری را در افغانستان از میان برداشته بتوانند.
این یک کار مشکل است. باید بسیار زحمت کشید تا به مقامی رسید. افغانستان با حقوقدانان و قضات مانند شما ضرورت دارد و شما در از بین بردن فساد اداری و رشوت در این کشور مبارزه خواهید کرد. هر قدر قانوندان در کشور زیاد باشد، به همان اندازه در کشور عدالت حکم فرما می گردد.
این برنامه آموزشی برای شماری از محصلان پوانزه های حقوق و شرعیات پوانتون های کابل، البیرونی کاپیسا و ننگرهار از سوی پوانتون واشنگتن در کابل راه اندازی شده بود. در اخیر از میان 3 تیم اشتراک کننده در این برنامه آموزشی و عملی راه های دایر نمودن محاکم و رقابت بحث محاکم بین المللی قرار شد تا یک تیم ملی به نمایندگی از افغانستان در بزرگترین رقابت بحث محاکم در جهان اشتراک نماید. شماری از استادان حقوق و علوم سی پوهنتون کابل که در این نشست اشتراک داشتند، هدف از راه اندازی همچون برنامه های عملی و آموزشی را برای محصلان پوانزه های حقوق و شرعیات مؤثر خوانده گفتند، اشتراک محصلان در این برنامه برای کارهای عملیانان به نهایت مفید واقع می گردد. ودیر صافی یک استاد پوهنتون کابل در این مورد می گوید،
تأثیر این قسم مسابقات که محصلین خصوصا از لحاظ علمی با محصلین حقوق و شرعیات در قسمت کارهای عملیشان که اینا قاضی میشن و یک محکمه را دایر میکنن و یک کیس حل و فصل میکنن، این هم خود از اینا را تشویق میکنه برای فرا گرفتن بیشتر و هم محصلین دیگر که در کشور در یونیورسیتی های دیگر قرار دارن به این وام داره زحمت زیاد بکشن، بیشتر فرا بگیرن، خود برسونن، بسیار مفید است از لحاظ معنوی و علمی برای محصلین.
این نخستین بار است که محصلان افغان برای اشتراک در نمایش ها و برنامه های بین المللی اشتراک نموده و سهم فعال می گیرند. در رقابت بحث محاکم در جهان محصلان بیشتر از 500 پوهنزه از 80 کشور جهان حضور می یابند. شماره از محصلان افغان هم سهمگیری در برنامه های بین المللی را یک گام ارزنده و مفید دانسته و می گویند که این موضوع می تواند ارزش تحصیلی افغانستان را در جهان بیشتر سازد.
ساعت 5:27 دقیقه سالا نگاهی به روزنامه های امروز کابل داریم. برشنا نظری روزنامه های امروز کابل را مرور کرده است.
روزنامه ویسا در مورد اظهارات تازه ریچارد هال برو که در مورد روابط نزدیک طالبان و پشتونها سخن زده، عکس العمل های متعدد را منتشر کرده است. روزنامه به نقل از یک عضو ولسی جرگه افغانستان نوشته است که این اظهارات اولتیماتوم برای پشتونهاست که باید ختم شود. روزنامه در این حال از دلیری های افغان ها در عصاهای مختلف یادآوری کرده و گفته است که افغان ها همواره از کشورشان دفاع کرده و نگذاشتند مشکل به میان آید. روزنامه در جای دیگری از تولیدات زعفران افغانستان با گرمی یادآوری نموده و نوشته است که ایران از تولیدات و کیفیت زعفران افغانستان در حراس است. روزنامه دولتی انیس جریان کامل سفر رئیس جمهور کرزی به ولسوالی مارجع هلمند را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته است که برنامه‌های بازسازی به زودی در مارجع عملی خواهد شد. روزنامه در ادامه گفته است که برای حل مشکلات مردم مارجع یک شورای مردمی در ولسوالی نیز ایجاد می‌شود. روزنامه همچنین مطلبی در مورد زندگی و مشکلات زنان افغان منتشر کرده و نوشته است که باید اقدامات بیشتری در مورد بهبود زندگی زنان نه تنها در مرکز بلکه در همه نقاط افغانستان صورت گیرد. روزنامه آلمان ملی در مورد سفر صدر اعظم بریتانیا به هلمند و دیدار همزمان رئیس جمهور کرزی از ولسوالی مارجع این ولایت تبصره ای را منتشر کرده است. روزنامه گفته است که این مقام بریتانیایی از کابل خواسته است تا در ماه‌های آینده نقش قوی‌تری در مبارزه با تروریسم به عهده گیرد. روزنامه در سر مقاله شماره امروز خود از برخورد حزب اسلامی و طالبان مسلح در بغلان نیز یادآوری کرده و در این میان از برنامه خلع سلاح که در مناطق مختلف و شمول بغلان را اندازی شده بود انتقاد کرده است. روزنامه سرنوشت نیز در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به ولسوالی مارجع هلمند تبصره نموده و به نقل از باشندگان مارجع نوشته است که آنان جنگ سالاران قبلی را در این ولسوالی قبول ندارند، زیرا آنان همین ولسوالی را به طالبان تسلیم کرده بودند. سرنوشت در سرمقاله شماره امروز خود در مورد اظهارات هال بروک تبصره کرده و گفته است که در صورتی که همه پشتون‌ها طالب باشند، در این صورت شکست غرب در افغانستان حتمی است. روزنامه در جای دیگری در مورد سفر اعلان شده رئیس جمهور ایران به کابل نیز تبصره کرده و آن را از جنبه‌های مختلف به بررسی گرفته است. روزنامه‌های دولتی اصلاح هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را به نشر رساندند. هیواد نیز در مورد روز بین‌المللی زنان تبصره کرده و نوشته است که قدردانی از زنان در حقیقت رسیدگی به مشکلات آنان است که باید به آن توجه شود. اما اصلاح گفته است که خشونت به مقابل زنان در افغانستان همواره ادامه داشته و باید جلو آن گرفته شود. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد مشکلات زنان افغان تبصره کرده و نوشته است که توجه به زنان افغان می تواند بخشی از مشکلات این جامعه را حل کند. مقاله نویس در ادامه گفته است که زن در افغانستان موجود است که نه روز دارد و نه هم روزی. روزنامه در جای دیگر برخی از اظهارات سرمنشی ناتو را منتشر کرده که خواهان ایجاد هماهنگی های بیشتر کشورهای اسلامی در افغانستان شده است. وضعیت خبرنگاران در افغانستان و راههایی که باید برای جلوگیری از خشونت به مقابل آنان جستجو شود از دیگر مطالب این روزنامه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:30 به نیمه برنامه رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از مقیم نایب.
سخنگوی حکومت ایران گفته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور آن کشور قرار است روز چهارشنبه از افغانستان بازدید نماید. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. مقامات امنیتی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 اراده موترهای مؤسسه ماینپاکی MDC با آتش کشیده شده است. در نتیجه تصادم یک موتر افراد ملکی با یک ماین کنار جاده در ولایت بادغیز 12 تن از راکبین این موتر کشته شدند. حامد کرزی نیز مرتکبین این حادثه را محکوم کرده است. مقامات امنیتی پاکستان گزارش های را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در پاکستان دستگیر شده است. منشی عمومی ناتو انتخابات پارلمانی عراق را به حیث یک پیشرفت مهم به سوی اعمار یک کشور دموکراتیک ستوده است. و جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای گفتگو و مذاکره با رهبران اسرائیل و فلسطین راهی شرق میانه شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. استخبارات پاکستان یک عضو شبکه القاعده را دستگیر کرده است که گمان می رود این فرد تبعی امریکا باشد. سخنگوی شبکه القاعده هم می باشد. مقامات استخباراتی پاکستان در مورد دستگیری این شخص اظهارات ضد و نقیضی ارائه کردند. یکی از ماموران استخبارات پاکستان می گوید این شخص آدام گلدان نام دارد و کسی است که FBI یا پلیس فدرال آمریکا برای گیری و $1,000,000 جایزه تعیین کرده بود. اما یک مقام دیگر استخبارات پاکستان میگوید این شخص گودان نیست اما تبعی آمریکا میباشد. گودان از ایالت کالیفرنیای آمریکا است، به دین اسلام گرایده است و 12 سال پیش به پاکستان مهاجرت کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
مامورین ISI یا استخبارات پاکستان دیروز گفتند یک عضو شبکه القاعده که ممکن تبعی آمریکا باشد در کراچی پاکستان دستگیر شده است. به گفته روزنامه واشنگتن پست، هویت دقیق این فرد تا هنوز تثبیت نشده است. ولی به گفته یک مامور استخباراتی پاکستان، این فرد آدم گدان نام دارد و از ایالت کالیفرنیای آمریکا می باشد. در بیش از 5 دهه اخیر این اولین آمریکایی است که به چنین خیانت متهم می شود. در همین حال آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که شک و گمان های وجود دارد که این تبعی آمریکایی سخنگوی شبکه القاعده باشد. ولی یک منبع آگاه در واشنگتن هشدار داد که گزارش دستگیری گدان ممکن ساختگی باشد. مقامات آمریکایی توقیف گدان را تایید نکردند و تا حال معلوم نیست که آیا فردی را که پاکستان دستگیر کرده گدان است یا خیر. یکی از مامورین استخبارات نظامی کراچی گفته است شخص دستگیر شده ابو یحیی نام دارد. گدان به نام‌های مستعار چون ابو یحیی گدان، یحیی مجادین آدم و اعظم آمریکایی نیز یاد می‌شود. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام دیگر استخبارات پاکستان می‌گوید شخص دستگیر شده گدان نیست ولی تبعی آمریکا است. در جواب پاسخ سوال رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفته است که در دو روز گذشته تعداد از ادبای خارجی در آن کشور دستگیر شده و وی خواهان معلومات بیشتر در مورد هویت این افراد شده است. به گفته واشنگتن پست، گدان شخصی است که به اسلام مشرف شده و 12 سال قبل به پاکستان مهاجرت کرد. وی دیروز در یک ویدیوی شبکه القاعده ظاهر شد که در آن مسلمانان امریکا را تشویق میکرد تا در امریکا عملات را انجام دهند. به گفته واشنگتن پست، بعد از گزارش دستگیری این فرد که توسط مطبوعات پاکستان نشر شد، نیروهای پاکستانی چندین ملیشه‌های بلندپایه را دستگیر و یا به قتل رساندند. پاکستان تحت فشار شدید امریکا قرار دارد تا ملیشه‌ها را در قلمرو خود دستگیر کند. در هفته‌های اخیر پاکستان چندین افراد برجسته شبکه القاعده و طالبان افغان را به شمول ملا عبدالغنی برادر، مرد شماره دوم رهبری طالبان را دستگیر کرده‌اند. در همین حال به گفته مقامات پاکستان، جمعه گذشته معاون رهبر طالبان پاکستانی در عمله هوایی آن کشور به قتل رسید. تعداد زیادی از جنگجویان در کراچی پاکستان که یک شهر پر ازدحام است دستگیر شدند. به گفته واشنگتن پست، این شهر به مرکز فعالیت‌های مالی و لوجستیکی تروریستان تبدیل شده است. اسوسییتد پرس میگوید در سال 2004 میلادی گدان در لیست سیای FBI یا پلیس فدرال آمریکا بود و برای معلوماتی که موجب دستگیری وی گردد $1,000,000 جایزه تعیین شده بود. در سال 2006 وی به خیانت متهم شد. در صورت اثبات جرم به اعدام محکوم خواهد شد. به گفته اسوسییتد پرس، دستگیری یک ملیشه امریکایی در پاکستان، ولو اینکه گدان هم نباشد، مثال دیگری است که ادبای آن کشور به خارج سفر می کنند و با شبکه القاعده و طالبان می پیوندند. به گفته تحلیلگران، چنین ملیشه ها با وجودی که تعدادشان کم هم باشد بیشتر خطرناکند، زیرا آنها با پاسپورت غربی می توانند با آسانی سفر کنند.
گزارش را در رابطه با ارائه معلومات ضد و نقیض از سوی اداره استخبارات پاکستان پیرامون دستگیری شخص به نام آدم گدان شنیدید و اما مقامات هندی میگویند حمله بر اهداف آنها در داخل افغانستان و فشارهای سیاسی باعث نخواهد شد که هند از حضورش در افغانستان دست بکشد. این اظهارات مقامات هندی در حالی میآید که چند قبل هفت هندی در جریان حملات انتحاری در مرکز شهر کابل کشته شدند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
حکومت هند وعده سپرده است که فشارهای دیپلماتیک و تنش‌های موجود جلو حضور و همکاری هند را در افغانستان نخواهد گرفت. این اظهارات مقامات هندی پس از حمله انتحاری اخیر بر یک مهمانخانه در کابل صورت می‌گیرد که در آن 17 نفر به شمول 7 هندی کشته شدند. مشاوران ارشد هندی در بخش پالیسی‌های این کشور در مورد نگرانی آمریکا از اینکه گویا دخیل بودن بیشتر هند در افغانستان شاید حس دشمنی پاکستان را برانگیزد ابراز تأسف کردند. به نوشته روزنامه فاینانشل تایمز، هند حمله بر اتباع این کشور در داخل افغانستان را پیام از سوی پاکستان برای دست کشیدن از حضورش در افغانستان تلقی میکند. فاینانشل تایمز میگوید که هند در بازسازی افغانستان نقش فعال را بازی کرده است. ساختن سرک نیمروز که به سرحد ایران منتهی می شود، اعمار ساختمان پارلمان افغانستان، افزایش ظرفیت تولید برق و به همین ترتیب ساختن شمار زیاد از کلینیک های صحی در افغانستان از جمله کارهایی است که هند در افغانستان انجام داده است. اما به نوشته فاینانشل تایمز، پاکستان به نیت هند در افغانستان به دیده شک می نگرد و از این ترس دارد که مبادا از دو سو محاصره شود. به تحلیل روزنامه، پاکستان افغانستان را برای نفوذ استراتژیکیش حیاتی می داند. از این رو از حضور هند در این کشور خوشش نمی آید. اما معین وزارت خارجه هند نیرو پاماراو به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است که برای هند لازم است تا به فعالیت‌هایش در افغانستان همچنان ادامه بدهد و جامعه جهانی دیدگاه هند را در افغانستان می داند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
امروز روز 8 مارچ است، روز برای زنان. به این مناسبت در ولایت هرات بنای مارکت برای زنها گذاشته شد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات استورای کریمی گزارش می‌دهد.
این مارکت به ارزش بیش از $250,000 از سوی گروه بازسازی ولایتی ایتالیا در قسمت چهارراهی مستوفیت هرات با مدت 5 ماه ساخته می شود. منیژه صادق رئیس امور زنان هرات میگوید مارکت یاد شده به زیربنای 520 متر مربع در 4 طبقه ساخته می شود که 2 طبقه آن به دکانهای جهت فروش صنایع دستی خانم ها، طبقه سوم رستوران و طبقه چهارم به سالن ورزشی اختصاص داده شده است. وی می افزاید هدف از ایجاد این مارکت بلند رفتن سطح اقتصاد زنان ولایت هرات می باشد.
متاسفانه خواهرای ما در تمام کشور افغانستان مشکلات زیادی دارند در تمام زمینه ها و یکی از عمده ترین مشکلات از اینا عدم توانایی اقتصادی خانم ها هست.
به گفته خانم صادق این مارکت که از سوی خانم ها به پیش برده می شود بر علاوه تشویق خودشان تولیدات آنها در سطح کشور نیز عرضه خواهد شد. و افزود حق اولویت به خانم هایی که در ولسوالی ها و دهات زندگی می کنند داده خواهد شد. در همین حال یک تن از زنان که در مراسم تهداب گذاری این بازار تجارتی حضور داشت می گوید ایجاد این مارکت گام در جهت محو خشونت علیه زنان خواهد بود. این خانم می افزاید بازار یاد شده می تواند مشکلات ده ها خانواده را از لحاظ اقتصادی مرفوع سازد.
بازار پیدا میکنه زنا توانمند میشم از لحاظ اقتصادی و یک مفیدیت خاص دیگه که داره زمانی که یک زن توانمندی اقتصادی پیدا میکنه استقلال اقتصادی پیدا میکنه بیشتر مشکلات در زندگی خود خور میتونه نجات بده.
بنا به گفته مسئولان ریاست امور زنان هرات بعض تجهیزات دیگر این مارکت از قبیل کامپیوتر، اینترنت و مبل و فرنیچر آن از سوی دفتر ایتالیان کاپریشن اکمال خواهد شد.
از ایجاد مارکت برای زنان در ولایت هرات با افتخار روز بین المللی زن شنیدید و اما کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف دیروز به مناسبت روز زن مراسم را تحت عنوان اهمیت قانونگذاری برای زنان برا انداخت. در این گردمایی حدود 60 زن شرکت کردند و روی راه‌های مختلف کاهش خشونت علیه زنان بحث نمودند. زهرا صافی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید در افغانستان قانون موجود است اما تطبیق آن وجود ندارد. فریبا مجید رئیس اداره امور زنان بلخ در مراسمی که به پیشواز از 8 مارچ روز جهانی زن از سوی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در مزار شریف برگزار شد گفت اگر قانون در کشور تطبیق شود خشونت علیه زنان کاهش می‌یابد.
در افغانستان قانون وجود دارد ولی تطبیقش وجود ندارد. مشکلات زنان ناشی از عدم تطبیق قانون است. ما به خاطر تطبیق قانون و قوانینی که در جامعه عوض شده ما بتوانیم مردم بیشتر آگاهی ببخشیم و تمامی نهادها و مسئولین ادارات دولتی مسئولیت دارند به خاطر اهمیت قانون برای مردم آگاهی ببخشند تا مردم از قانون آگاه شوند تا هیچگاه عمل را خلاف قانون و یا خلاف شریعت اسلام انجام نده. به این اساس ما اهمیت قانون گذاری برای زنان خیلی مؤثر و مفید می‌دانیم.
در امین آل سید محمد سامی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان گفت در سال روان قانون محو خشونت علیه زنان از سوی رئیس جمهور توشیح شد و این قانون به کسانی که دست به اعمال خلاف قانون و شریعت اسلام بزنند برای آنان محدودیت های جزایی وضع گردیده است. زمانی که مجرمین به پنجه قانون سپرده شوند و مجازات گردند جلوی خشونت ها گرفته می شود.
باید قانون مورد توجه قرار دهد. هر با چند نفری محدودی هم با اساس مد نظر باشد قانون منع خشونت علیه زنان مورد مجازات قرار دهد، یقین دارم در کاهش خشونت خیلی رول خواهد داشت.
همچنان شماره از زنان اشتراک کننده عدم تطبیق قانون را بزرگترین چالش علیه زنان افغان می دانند. ملیه راسخ در مورد نظر خود را چنین بیان می کند.
که اگر قانونی که پاس می شود روی صفحه واقعی بمانه و او یک قوی اجرایی نباشد که از او وارسی بکنه و او را تعقیب بکنه، این خود باعث زیاد شدن خشونت می شود.
فریبا مجید رئیس امور زنان ولایت بلخ می گوید آمار خشونت ها نسبت به سال گذشته در ولایت بلخ کاهش را نشان می دهد. در سال 1387 خورشیدی 300 مورد خشونت در ریاست ثبت شده، اما در سال روان 223 قضیه خشونت ثبت راجستر ریاست امور زنان بلخ گردیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5:43 دقیقه است. به برنامه روستای من خانه من توجه کنید. روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
چه
شنونده عزیز رادیو آزادی را از برنامه روستای من خانه من سلام تقدیم می‌دارم. باید یادآوری کنم که از علاقمندی شما به این برنامه خیلی خوشحال هستم و در اصل از علاقمندی و عشق شما به روستایتان که خانه تان است خوشحال هستم، چرا که از این طریق به قریه ها و روستاهای شما آشنا می شویم. وقتی از شنیدن زیبایی های آن نفس ما می برد و طبیعت زیبایی را که شما در آن ترسیم کرده تخیل می کنیم، آرزو می کنیم که ای کاش فرصت دست یابد تا برویم و این قریه زیبا را از نزدیک ببینیم. جایی نروید، با ما باشید و با قریه دیگری که در این هفته معرفی میکنیم آشنا شوید.
اسم من روح الله سروش است، یک تن از جوانان منطقه سراب. و سراب یک منطقه است که 40-45 کیلومتر از ولایت غزنی دورتر واقع شده، از مربوطات ولایت غزنی است، ولسوالی جیغتو.
رولا سروش باشنده قریه سراب که فعلا محصل در پوهنتون کابل است، نامه عنوانی رادیو آزادی نیز فرستاده قریه خود را معرفی کرده بود. ما برای اینکه بتوانیم این روستا را بهتر معرفی کنیم، او و دوستش رضا فرهنگ که هر دو محصل پوهنتونن به دفتر رادیو آزادی دعوت کردیم تا در مورد قریه سراب ولسوالی جیغتوی غزنی معلومات دهند. از شهر غزنی به سوی غرب به سرکی که به خوگیانی منتهی می‌گردد حرکت می‌کنیم. در مسیر را دشت‌ها، کوه‌ها و بیابان‌ها را پیموده تا اینکه به ولسوالی جیغتو می‌رسیم. در اینجاست که راه پیچ و خم کوه‌های بلند منطقه آغاز می‌شود و ما راه خود را با پیمودن راگک‌های باریک در کنار دامنه این کوه‌ها ادامه می‌دهیم. ولی اطراف این راه باریک سبز و پر از جنگلات می باشند. هر قدر با سوی سراب پیش می رویم با همان اندازه مناظر طبیعی زیباتر شده و مشکلات را بیشتر می شود. سرک خام است. از دره به دره فراز و نشیب تپه ها را عبور کرده تا بالاخره به کوتل بلند می رسیم. این کوتل و وادی سرسبز منطقه را پیموده، از دور در میان این وادی انبوی درختان دیده می شوند که آنجا دهکده سراب است. دهکده ای که در ولسوالی جیغتوی ولایت غزنی موقعیت دارد.
سراب یک منطقه است که طرف جنوب منطقه ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی است و طرف شرق منطقه سراب منطقه است به نام ککرگ و ترگن که این منطقه از همون مربوطات ولسوالی جیغتوی ولایت غزنی هست و طرف شمال منطقه منطقه است به نام ولسوالی ناهور که هم از همون مربوطات ولایت غزنی هست و طرف غربش هم تقریبا گفته میتونیم ولسوالی جاغوری و ولسوالی ناهور هر دویش احاطه کرده است. و سراب منطقه بسیار کوهستانی است، کوههای بسیار بلند و مرتفعی داره.
این کوه و تپه های مرتفع منطقه سراب را به سه قسمت شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم کرده است. قسمت شمالی این دهکده پر آب بوده، خیلی سرسبز می باشد و هر قدر که به سوی مرکز و جنوب می رویم آب و سرسبزی آن کمتر شده می رود. مردم در بلندی های کوها در مسیر آب بندهای کوچک را اعمار کردند و از آن برای انرژی برق استفاده می کنند. اگر در بهار و تابستان به این منطقه روی، کوههای آن پر از گل سنگ بوده و خرد و بزرگ و پیر و جوان را در دامنه‌های آن می‌بینی که مصروف جمع‌آوری ایزوم است. می‌گویند کوههای گلکو، کوه شمس‌الدین و قاقشته که خیلی بلند است و قله آنها پر از برف و دامنه آن پر از جنگلات می‌باشند، در بهار گلسنگ‌های خودرو با رنگ‌های مختلف می روید که انسان با دیدن آن و نقاش طبیعت فکر می کند که چی زیبا و چی استادانه آفریده است. این کوههای بلند نه تنها که در زیبایی این مناطق افزوده، آثار و قصه های زیاد را نیز در خود جا داده و از آنها زیاد حکایت می کند. حیوانات وحشی همچنان در دامنهایان در میان جنگلات انبوی این مناطق دیده می شود.
در یک ساحه از منطقه ما را سار میگه که در اونجا بسیار غارهای کلان وجود داره که را وقتی که قصه میکنن میگن از دوره کوشانی ها باقی مانده. یک قریه دیگه، یک ساحه منطقه ما است که تقریبا 2 کیلومتر یا 2.5 کیلومتر از یک قریه تا یک قریه دیگر راه زیرزمینی وجود داره که نام از قریه هم قیرغوی میگه. لفظ قیرغوی خودش لفظ ترکی است که نمی آثارها هم مانده از دوره کوشانی ها. و دوم در منطقه ما تقریبا در طرف جنوب غربش یک کوه واقع شده به نام گلکو که در این کوه ویژه گلکو وقتی که از نامش معلوم است، گلکو یعنی در این کوه هر قسم گیاه، هر قسم گیاه یونانی و هر قسم گلها پیدا میشه، یعنی به نام گلکو یاد میشه. که در این کوه از حیوانات وحشی پلنگ، گرگ، آهو، روبا هر چیز یافت میشه.
مردم شکار میکنن بازی
چیزا؟ مردم زیادتر آهو شکار میکنن. مردم سابق و اسلحه نبوده، مثلا توسط تیر و کمان این چیزا استفاده میکنن. آلی هم کار میکنن زیادتر پرندار مثل کپک و کپزری این چیزا شکار میکنن و آهو زیادتر شکار میکنن. عموما پلنگ زیاد است و گرگ زیاد است، این حیوانات وحشی است، روبا و شغالی کپ.
میگوین آثار و بناهای تاریخی دیگری نیز در این روستا وجود دارند که نامه روحلا محصل پوانتون و باشنده محل، از جمله قلعه های تاریخی اختیار دین در جنوب، قلعه جاجا و نوده در مرکز و قلعه شش برج در شمال قریه می باشند که در این آثار نوشته ها و تصاویری از پرنده ها و حیوانات در آن حک شدند. از گذشته ها قصه می کنند که در بلندی های کوه های این مناطق آسیابی بود که با انرژی باد کار می کرد. مالک این آسیاب بابا کالا نام داشت که در آن بلندی ها زندگی می کرد. گفته می شود که او فعلا زنده نیست و خانواده او در پاکستان زندگی می کند. تپه احصار که رولا سروش این باشنده روستای سراب ولسوالی جغتوی ولایت غزنی قبلا از آن به حیث آثار تاریخی یاد کرد، میگویند در اصل خرمن گندم یکی از حاکمان ظالم وقت بود که قهر خداوند به خاطر جور و ستم او همه دار و ندارش را به خاک تبدیل کرده است و اگر از بالاها به این تپه نگاه کنید در حقیقت شکل خرمن بزرگی را میبینید. از اینکه این مناطق در بلندی های کوها واقعند، دهکده سراب ولسوالی جغتو دارای زمستان طولانی می باشد و هوای خیلی سرد دارد. موجودیت کوها و سردی هوا در کشت و زراعت این مناطق نیز تاثیر کرده است. اما گفته می شود 95% مردم مصروف دهقانی و مالداری می باشند که در زرع کچالو و در تربیت گوسفند مناطق سراب جغتو شهرت زیاد دارد.
پیداوار زراعتی قریه ما گندم و جو و جواری چیزا می کارن و مثل کچالو، زردک، شلغم و بعضی چیزا، مثلا باغ و باغیات هم در این منطقه وجود داره و مردم در این چیزا مصروف است.
3500 خانواده روستای سراب مردمان با علم و با فرهنگند. قریب کل جوانان این روستا با سواد و مکتب رو بوده و اضافه از 60% موسفیدان این روستا از نعمت سواد برخوردارند. علی رضا فرهنگ در مورد مکاتب این مناطق میگوید:
سابق یک 2 تا لیسه بود در مکتب ما که یکش به نام لیسه عالی سراب یاد میشد و دیگرش لیسه عالی فاطمه زهرا که مربوط خواهرای ما یا دخترها بودن. بعد از اینکه اداره معقد آمد به دو لیسه دیگه تاسیس شد در منطقه مون، مکاتبی که متوسطه بودن به لیسه ارتقا کردن که حالی در حدود 4 تا لیسه وجود داره که 3 تاش برای بچه هستن و 1 تاش برای دخترها و در حدود 4 تا مکتب متوسطه وجود داره که هم 2 تاش برای دخترها و 2 تاش برای بچه هستن. سابق وزیر معارف به نام عبدالواحد سرابی از منطقه ما بود که امی عبدالواحد سرابی ممون مکتبی که مکتب در منطقه ما هست به نام لیسه عالی سراب میگه که در حدود 45 سال سابقه کاری داره. یعنی وقتی که وزیر معارف بود برای منطقه ما مون مکتب آورد و بعد از او هم امی جوانایی که فعلا وجود داره، از یک مکتب ما در حدود 1500 نفر فراغت دادیم که یک تعدادشون از پانتونای مختلف افغانستان از هر ولایت فارغ شدن و حالا سالانه از مکاتب سراب تقریبا 300 نفر فارغ میتوه و اکثریتشون خوشبختانه که جذب میشه در پانتونای مختلف افغانستان.
شما فکر نکنید که مردم در روستای سراب ولسوالی جغتوی غزنی مشکلات ندارند و همه چیز به خوبی پیش می رود. این همه کارهایی را که شنیدید مردم انجام دادند. گفته می شود که حکومت اساساً از این مناطق هیچ خبری ندارد. در این روستا و دیکده های مجاور آن صرف یک کلینیک که نه دکتر دارد و نه تجهیزات لازم فعال است. در این مناطق بیشتر از 5 ماه زمستان و موسم سرما است که در 4 ماه راه‌هایی که به دهکده سراب و دور و پیش آن منتهی می‌شوند پر از برف بوده و رفت آمد با مشکل صورت می‌گیرد که حکومت برای اعمار سرک‌ها و ایجاد راه‌ها هیچ کاری را انجام نداده است. اما مردم خود برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند، با آبادی مناطقشان می‌پردازند و در فراگیری علوم و تکنولوژی معاصر می‌کوشند و خود را عیار می‌سازند. مردم دهکده سراب میان خود دارای ریشه ها و پیوندهای عمیق می باشند. روابط میان این مردم بر اصل احترام به بزرگان و شفقت آنها بر خردان استوار. جوانان سراب و فیصله های بزرگان خانواده ایشان در رابطه با ایجاد پیوندهای احترام می گذارند. آنها بعد از توافق خانواده ها مراسم شیرینی خوری و عروسی را برگزار میکنند، طوری که تمام مصارف به عهده خانواده های داماد میباشند. در عروسی خوشحالی میکنند، رقص و پایکوبی مینمایند و عروس و داماد را با مراسم خاص به زندگی نو و رهنمایی میکنند. هرچند این روستا هنرمند مشخص ندارد، اما آنها در مراسم خوشیشان از هنرمندان روستاها و دهکده های مجاورشان دعوت میکنند. جوانان روستای سراب ولسوالی جغتوی ولایت غزنی همین اکنون با آموزش موسیقی میپردازند که به نواختن دمبوره، دوتار، قیچک و دایره و دول علاقه زیاد دارند. این بود معرفی روستای سراب ولسوالی جغتوی ولایت غزنی با تشکر از جاوید فیضی همکار ما در کابل و ابراز امتنان از روح‌الله سروش و رضا فرهنگ باشنده های این روستا. میرسیم با پایان برنامه. خدا نگهدار.
از دو چشمت خواب رفت، خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. گفتت برداش خسته، ای پریشان ای مهاجر، ای پریشان ای مهاجر. ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر. ای زن ای مظلوم تاریخ، ای تمام شب مسافر، ای تمام شب مسافر.